رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز 17 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 6 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
رهبر مقتدر ایران گفته است تهران زیر سایه تهدید مذاکره هسته‌ای نخواهد کرد. بشار اسد به شکست در برابر مخالفین اعتراف کرده است. و جریمه نقدی برای بلاروسی هایی که سالانه کمتر از 183 روز کار می کنند.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد تحقیقات خبرنگاران جوان ایالات متحده در رابطه با موزله ماین در سطح جهان، مذاکرات قریب الوقوع جان کری در عربستان سعودی در رابطه با توقف پیشنهاد شده کمک بشری در جنگ سعودی علیه حوثی ها در یمن، تهدید مقامات اروپایی به هدف قرار دادن قاچاقبران انسان. تفسیر صدای آمریکا نیز شامل این بخش است. با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر. مقام‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا گفتند کشتی‌های جنگی قوای بحری این کشور من بعد کشتی‌های تجارتی با بیرق‌های ایالات متحده و بریتانیا را که از تنگه هرمز عبور می‌کنند همراهی نخواهند کرد. صفی حساس با شرح بیشتر.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که فرمان همراهی کردن آن کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز در امتداد آب‌های قلمروی ایران روز سه‌شنبه پایان یافت. استیف وارن گفت که قمندان نیروهای بحری ایالات متحده در منطقه ماموریت همراهی کشتی‌های تجارتی را مبنی بر وضعیت در منطقه تنظیم می‌کند و طی چند روز گذشته هیچ حادثه‌ای رخ نداده است. ایران میگوید که نیروهای بحری آن کشور به خاطر علیه کشتی مزین با بیرق جزیره مارشال وارد اقدام شد که آن کشتی در یک قضیه محکمه مبالغ مقروض بود.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی بزرگترین مرکز تفحصات نفت عراق را تهدید کردند. تندروان برای جنگ در شهر موسل جایزه گذاشتند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت تندروان کنترل قسمتی از تفحصات بیجی را به دست گرفتند. استیف وان همچنان گفت نیروهای عراقی تا هنوز در داخل آن تأسیسات نفتی باقی ماندند، اما گفت که پس گرفتن کنترل آنجا جنگ سختی در جریان است. این تفحصات نفت در نزدیک شهر استراتژیک موسل واقع است و هر کسی که کنترل تفحصات بیجی را به دست بگیرد احتمالاً می تواند بر موسل نیز کنترل یابد.
رهبر مقتدر ایران چهارشنبه گفت که تهران مذاکرات هسته‌ای را زیر سایه تهدید نخواهد پذیرفت. آیت الله علی خامنه‌ای مذاکره کنندگان ایرانی را ترغیب کرد تا به جبر پشت میز مذاکره ننشینند. صفی اساس با شرح بیشتر این خبر.
بیانات خامنه‌ای ظاهراً در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا به عمل آمد که در یک تلویزیون اسرائیلی یک شنبه مصاحبه ای داشت. آقای کری تلاش ورزیده بود تا نگرانی های اسرائیل را در مورد معامله هسته‌ای با ایران کاهش دهد. وزیر خارجه آمریکا گفته بود که معامله با ایران بر گزینه های آمریکا در مقابله با مساعی احتمالی ایران به ساختن سلاح هسته‌ای تأثیر نخواهد گذاشت. و همچنین گفته بود که ما هر روز مفتشینی داریم که در ایران هستند و این معامله 10 ساله نیست، بلکه معامله همیشگی است. بیانات خامنه‌ای چند روز قبل از دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در ویانا صورت گرفت.
سفیر یمن در ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است تا برای نجات مردم آن کشور از شورشان حوثی با سرعت با نیروی زمینی مداخله کنند. نامه‌ای که روز چهارشنبه به رئیس شورای امنیت ملل متحد ارسال شده است، از سازمان‌های حقوق بشری خواسته تا آنچه را خالد علی مانی سفیر یمن تخطی‌های وحشیانه حوثی‌ها علیه مردم بی‌دفاع خوانده است، مستند ثبت کنند. منازعه یمن به جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی مبدل شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او در مورد توقف پیشنهاد شده کمک بشری در جنگ تحت رهبری ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن صحبت خواهد کرد. باسم صفی حساس با شرح بیشتر این خبر.
آقای کری که اکنون در عربستان سعودی است گفت وی از تمامی جوانب درگیر خواسته تا از قانون بشری مطابقت کنند و هر احتیاطی را که برای بیرون کشیدن غیر نظامیان از جبهه جنگ لازم است انجام دهند. او همچنین خواستار تامین فرصتی برای رساندن کمک‌های بشری شد. وزیر خارجه آمریکا با رهبران عربستان و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که به عربستان فرار کرده ملاقات خواهد کرد. سعودی ها گفتند که آنها توقفی را در حملات هواییشان و سایر اقدامات علیه حوثی ها را تحت غور دارند.
رئیس جمهور سوریه از آن داشته است که نیروهای حکومتی در جنگ علیه شورشیان اخیراً شکست خورده است. اما بشار الاسد عهد کرد که سربازان درگیر جنگ کشورش به پیروزی دست خواهند یافت. این تأکید بی سابقه بعد از پیشروی های مخالفین حکومت بشار الاسد در شمال و جنوب سوریه می باشد. سربازان حکومتی از شهر ادلب در شمال بعد از آن که آن شهر به دست جنگجویان افتاد عقب نشینی کردند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام چهارشنبه تشکیل حکومت جدیدش را در دقایق اخیر ضرب الاجل تعیین شده تکمیل کرد. در صورت ناکامی در تشکیل حکومت جدید آقای نتانیاهو مجبور می شد تا از تصدی حکومت کنار برود و رئیس جمهور وظیفه تشکیل حکومت جدید را به رهبر حزب دیگری محول کند. حزب محافظه‌کار لیکود آقای نتانیاهو با تفاوت یک کرسی در پارلمان 120 عضوی به عنوان اکثریت حکومت خواهد کرد.
مسئولین اتحادیه پیلوت‌های مصر میگویند 224 پیلوت اداره هوانوردی آن کشور بعد از مناقشات قرارداد کار با شرکت هوایی تهدید به استعفا نمودند. آنها با مدیران و مقامات اداره هوانوردی ملکی اوایل هفته آینده برای گفتگو دیدار خواهند کرد. اتحادیه پیلوت‌های مصر با نشر بیانیه در حمایت از آن پیلوت‌ها گفته است که اداره حکومت هوانوردی ملکی حکومتی هوانوردی ملکی با قید کردن ساعت پرواز پیلوت‌ها تا 14 ساعت در روز قانون کار را نقض کرده است. اداره هوانوردی مصر حدود 850 پیلوت دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. مطابق تدابیر جدید در بلاروس یا روسیه سفید، مردمی که کمتر از نصف سال کار می کنند باید با حکومت به خاطر کمکاریشان پول پرداخت کنند. بر طبق آن کارگران توانمند کار که در یک سال کمتر از 183 روز کار می کنند باید سالانه مبلغ $250 جریمه بپردازند. معلولین، بازنشستگان و کسانی که کودکان جوان دارند از پرداخت این جریمه معاف هستند. این تدابیر پیشنهاد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور مستبد روسیه سفید است که به گفته وزیر امور کار آن کشور موقتی خواهد بود. پارلمان آن کشور روز چهارشنبه این تدابیر را تصویب کرد.
گروهی از افسران اردوی ونزوئلا با اتهام طرح دسیسه به بمب‌گذاری در قصر ریاست جمهوری زندانی شدند. وزیر دفاع ونزوئلا این مطلب را روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود اعلام کرد. و این نوشته است که 8 افسر به خاطر نقششان در طرح کودتای ناکام محکوم گردیدند. دوره محکومیت آن افسران از 5 تا 8 سال زندان می باشد.
و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز چهارشنبه با دیمیتری مدودف رئیس صدر اعظم روسیه ملاقات کرد. آقای کاسترو به دعوت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کرده است. او برای اشتراک در 70 سالگرد پیروزی روسیه در مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در روسیه به سر می برد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده یک کمک جدید 68 میلیون دلاری را به یمن اعلام کرد. این مطلب بعد از گزارش اول، یعنی که 3 میلیارد دلار کمک ایالات متحده برای رفع معضله ماین در جهان تقدیم خواهد شد. ژورنالیستان جوان آمریکایی در صدد تحقیق معضله ماین به سطح جهان گردیدند. ماین ها روزمره قربانی های جدیدی می گیرد و آمریکا برای رفع معضله در کشورهای متاثر شده از ماین بیشتر از 3 میلیارد دلار را به مصرف می رساند. گزارش جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
سازمان کمپاین بین‌المللی تحریم ماین‌های زمینی میگوید روزانه 9 تن در جهان قربانی جدید ماین میشوند. برای بررسی تعداد این قربانیان، گروه ژورنالیستان جوان مربوط به یکی از پانتون‌های مشهور واشنگتن در ایالات متحده تحقیقی را در مورد آنها در سرتاسر جهان انجام میدهند. میلانی سالزمن یکی از این راپورتران است. او در این اواخر به کمبودیا که مانند افغانستان کشوری است که بیشترین تعداد ماین و مهمات انفجار ناشده و بیشترین تعداد معیوبین ماین را دارد سفر کرده است. میلانی میگوید او به این دلیل به وظیفه‌اش تن داده است. میخواستم به آنجا بروم و با مردم ملاقات داشته و بازماندگان و افراد متاثر شده را از نزدیک ببینم. میلانی که با خود کامرای ویدیویی را نیز حمل می کند به این کشور آسیای جنوب شرقی رفته و جنبه بشری معضله را مورد تحقیق قرار داده است. او می گوید
What survivors go through on a daily basis, long after landmines are gone or long after accidents have happened.
می خواستم این حکایت را به گوش همگان برسانم که چگونه بازماندگان ماین زندگی دارند. آنها با این مشکل سالها بعد از انفجار ماین و نابودی این سالای کشنده دست و پنجه نرم می کنند. سالزمن سرگذشت افرادی را از طریق یک فیلم کوتاه بیان می کند که زخمهای کاری از حوادث انفجار ماین دارند. نام این فیلم کوتاه مستند را زندگی با میراث شوم جنگ نهاده است. سالزمن از طریق ترجمان با بازماندگان مانند تپوی گفتگوی انجام داده است. او که پدر دو پسر است، یک پای خود را در سرحد تایلند مخمر در سال 1993 از دست داده است. همچنان او با دختر 17 ساله وحشت زده که یک ماه قبل پایش را از دست داده است نیز صحبت کرده است. سالزمن ژورنالیست جوان میگوید حتی بعد از این که این ماین ها از روی زمین برچیده می شوند، هنوز بازماندگان آن روی زمین زیست می کنند و هنوز محتاج کمکند و این چیزی است که من تمام تمرکزم را به آن معطوف کردم. فیلم کوتاه سالزمن از مساعی بین‌المللی برای کمک به تپوی یادآوری می شود که با او زمینه تداوی رایگان را فراهم ساخته و پای مصنوعی برایش تهیه کرده. تسهیلاتی را برای احیای مجدد بازماندگان از حادثات انفجار ماین آماده ساخته است. در حالی که بیشتر این مراکز توسط سازمانهای غیر دولتی تمویل می شوند، تعداد را حکومت ایالات متحده تمویل می کند، اما با آن هم منابع پولی در حال خشکیدن است. جوش میر آمر پروژه ماین گفت که این پنجمین پروژه سالانه است که جهت گزارش دهی در نظر گرفته شده است. او میگوید همه ساله ما عنوانی را تعیین میکنیم که مورد علاقه محصلین قرار گیرد. موضوع پروژه باید حکایتی را دنبال کند و به دانشجویان اجازه دهد که برای دنبال کردن موضوع به کشورهای خارجی سفر کنند. از این سبب ما برای امسال موضوع ماین‌های زمینی و بمب‌های خوشه‌ای را انتخاب کردیم. این چیزی است که حکومت ایالات متحده در صدد است تا آن را محو نماید. بر علاوه کمبودیا، دانشمندان به کشورهای موزامبیق، اوکراین و اردن نیز سفر کردند، جایی که هنوز نیز از منازعه عراق متاثر می باشد. متیو شیل و یکی دیگر از اعضای تیمش الکساندر هینس جهت گزارش دهی ماین پاکی به کردستان عراق رفتند. متیو شیل می گوید ایالات متحده یکی از عمده ترین کشورهای جهان است که برای تمویل فعالیت های ماین پاکی پول به مصرف می رساند، ولی هنوز نیز تناسب بین آنچه در زمین پنهان است و آنچه پاکاری می شود وجود دارد. شیل که در عراق و افغانستان نیز به حیث افسر ایفای وظیفه کرده است، از کارکردگی ها در این مورد راضی به نظر می رسد. او می گوید که به قدر کافی روی این موضوع سرمایه گذاری صورت گرفته است، اما کارهای بیشتری باید انجام یابد. افغانستان نیز در بیشتر از 3 دهه دچار مشکل ماین‌های زمینی بوده و هر روز قربانی‌های جدید می‌دهد. اما مشکل این است که هنوز در کشور جنگ جریان دارد و ماین‌های جدید بر علاوه آنچه از دوران شوروی سابق باقی مانده است، همه روزه قربانی می‌گیرد.
گفت شنود با نسیمه رزمیار، عضو پارلمان فنلاند.
با این که من کل عمرم بیرون افغانستان زندگی کنم، من میشه اگه افغان هستم. علت از این که چرا من سیاست هستم یکی از علتهایش افغانستان بوده.
خانم رزمیار اولین زن افغان است که به حیث عضو پارلمان فنلاند انتخاب شد.
تا جایی که من میتونم، تا جایی که از دستم میاید، واضح است که موضوعات که ارتباط با مهاجرین است، من خودم میخوام یکتر از سرش بیشتر صحبت کنم.
تماشای مصاحبه با نسیمه رزمیار رو روز پنجشنبه از تلویزیون آشنا فراموش نکنید.
در برنامه صبح امروز تبصره صدای امریکا را در رابطه با مهار کردن مرض مالاریا خواهید شنید و برمیگردیم به سفر جان کری به شرق میانه. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید وی در جریان مذاکراتش در عربستان سعودی در مورد توقف پیشنهاد شده کمک بشری در جنگ تحت رهبری ائتلاف عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی ها در یمن صحبت خواهد کرد. روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا یک کمک جدید 68 میلیون دلاری را به یمن در جریان توقفش در جیبوتی کشور شرق آفریقا اعلام کرد. پام دانکنز خبرنگار صدای آمریکا که با جان کری در این سفر همراست در این باره گزارشی دارد که شرح آن را به توجه می‌رسانم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید کمک جدید 68 میلیون دلاری ادارات را در تهیه مواد غذایی، آب آشامیدنی، سرپناه و سایر ضروریات به 16 میلیون یمنی نیازمند کمک خواهد کرد. عربستان سعودی حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی برانداخته است. حوثی ها به سرنگونی حکومت یمن تلاش دارند. حکومت سعودی اخیراً به خاطر فرصت دادن به مذاکرات صلح حملات هواییش را کاهش داده است. در جیبوتی آقای کری با رئیس جمهور اسماعیل عمر گولی و محمد علی یوسف ملاقات نموده و از آنها به خاطر پناه دادن به صدها آمریکایی در جریان خشونت در یمن که فقط بین خلیج عدن و یمن واقع است تشکری کرد. رئیس جمهور اسماعیل عمر گولی در مصاحبه با سرویس سومالی صدای آمریکا گفت مذاکرات با کری بسیار خوب بود و بر همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل منطقوی مانند بحران یمن، سومالیا، تروریسم و دزدی دریایی عطف توجه نمودند. وی از حمایت ایالات متحده از حکومات منطقه تقدیر کرد. رئیس جمهور گولی از جان کری خواست زمانی که نیروهای اتحادیه آفریقا سومالیا را ترک می کنند، تلاش ها برای تشکیل اردوی آموزش دیده حکومت فدرال از تمام منطقه سومالیا را افزایش دهد. در غیر آن مساعی کافی نخواهد بود. کری بعداً با مقامات ایالات متحده در پایگاه نظامی در جیبوتی ملاقات نمود. پایگاه لیمونیر بخش مهم حضور ایالات متحده در شرق میانه و شرق آفریقا با شمار می رود. آقای کری که بعد از سفر جیبوتی اکنون به عربستان سعودی رسیده است گفت او از تمامی جوانب درگیر خواسته است تا از قانون بشری پیروی کنند و احتیاطی را که برای بیرون کردن غیر نظامیان از جبهه جنگ لازم است روی دست گیرند. او همچنان خواستار تأمین فرصت برای رساندن کمک‌های بشری گردید. وزیر خارجه آمریکا با رهبران عربستان سعودی و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که بر عربستان سعودی فرار کرده است ملاقات خواهد کرد. قرار است کری در این هفته برای مذاکرات امنیتی و مراسم پایان جنگ جهانی دوم در اروپا به فرانسه سفر کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
10 سال پیش اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برنامه رئیس جمهور برای ملاریا یا PMI را راه اندازی کرد. هدف این برنامه 1.2 میلیارد دلاری به نصف رسانیدن مرگ و میر از اثر ملاریا در 15 کشور افریقایی ملاریا زده می باشد. در سال 2008 این برنامه به 19 کشور افریقایی و منطقه گریتر مکانگ گسترش یافت. در جریان یک دهه گذشته ایالات متحده و شرکای آن با کار از طریق این برنامه با کشورهای ملاریا زده کمک کردند و در بخش کنترل ملاریا دستاوردهای چشمگیری داشتند. تیموتی زیامر هماهنگ کننده این برنامه و دیبورا بریکس هماهنگ کننده AIV-ADS جهانی با تازگی در بلاگ خیش نوشتند که اعانه ها با برنامه رئیس جمهور برای ملاریا در کنار سایر شرکا به شکل گسترده پوشش کلیدی کنترل ملاریا به شمول استفاده از پشخانه های مملو با مواد ضد حشره، سپری های داخل خانه، تشخیص دقیق، تداوی فوری و وقایه زنان حامله را بهبود بخشیده است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، از سال 2001 به این سو وفیات از اثر ملاریا در سطح جهان به 47% کاهش یافته است. با این تخمین، زندگی 4 میلیون نفر نجات داده شده است. اکثریت این پیشرفت ها از سال 2005 به این سو صورت گرفته است. با آن هم بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، تنها در سال 2013 میلادی ملاریا 198 میلیون نفر را بیمار ساخت و باعث مرگ 584 هزار نفر آن شد. از این حقیقت برمی آید که کارهای بیشتری باید انجام یابد. برنامه سال 2005 رئیس جمهور برای ملاریا در پایان سال جاری خاتمه می یابد و اداره رئیس جمهور براک اوباما پلان جدید را طرح‌ریزی کرده است که این ابتکار را تا سال 2020 ادامه می دهد. هدف استراتژی جدید محو ملاریا در سراسر جهان است. برای آغاز این روند در مدت 5 سال آینده ما با شرکای خیش برای کاهش وفیات ناشی از ملاریا در کشورهای ملاریا زده کار می کنیم. اما سطح کار ما 1/3 حصه کنونی خواهد بود. با این معنی که سطح واقعات ملاریا در تناسب به سال 2000 میلادی 80% کمتر است. ما همچنان کار میکنیم تا وقوع موارد ملاریا را در کشورهای افریقایی نسبت به سطح کنونی آن 40% کاهش دهیم و حداقل با 5 کشور دخیل در این برنامه کمک میکنیم تا در بخش محو پیش از وقوع ملاریا با معیارهای سازمان جهانی صحت مجهز باشند. زایمر و بریکس میگویند که هیچ کار دلپذیرتر از این نیست که بدانیم کودکان، مادران و جوامع از وجود ملاریا پاک شده است و بیش از این قریه های ملاریا زده وجود نداشته باشد. این دوتن در بلاگ خیش نگاشتند که معاونت های صحی جهان توسط ایالات متحده زندگی ها را حفاظت می کند و بهبود می بخشد، مصارف دراز مدت صحی را کاهش داده و برای انکشاف پایدار در فقیرترین کشورهای جهان بنیانگذاری می نماید.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا آشنای شما.
و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. در حالی که پناهجویان شمال افریقا در تلاش عبور از آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست می دهند، مقامات اروپایی می گویند که آنها برای جلوگیری از سرازیر شدن این پناهجویان قاچاقبران انسان را هدف قرار خواهند داد. هنری ریجول خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
قاچاقبران دهها پناهجو را از سراسر افریقا و شرق میانه در قایق‌های بادی در ساحل شمال افریقا گرده هم می‌آورند و بدون در نظر داشت ظرفیت کشتی آنان را به امید سفر به سوی اروپا سواری یک کشتی بزرگتر می‌کنند. در سالهای اخیر ده ها هزار نفر از این پناه جویان یا غرق شدند و یا هم از گرسنگی و تشنگی تلف شدند. سفر با قایق‌ها برای این پناه جویان تنها یک مرحله از شبکه وسیع قاچاق انسان است که از کشورهای قاچاق شدگان آغاز می شود. اندیرا دی نیکلو، استاد جرم شناسی در دانشگاه ترنتو در ایتالیا، به سراسر افریقا و شرق میانه سفر کرده و با آنانی که با شبکه قاچاق انسان دست دارند مصاحبه کرده است. صدای آمریکا در استیشن میلان منبع بزرگ پناهجویان با او مصاحبه کرد.
It's a ruthless travel agency. They work in networks. اومیدیا
شبکه قاچاق انسان مانند اداره مسافرتی بی‌رحم می باشد. آنها در شبکه های مختلف کار می کنند و با هم متحدند و حتی اگر ما راه را در لیبیا مسدود کنیم، آنان قاچاق را از راه های تونس و الجزایر و یا هم از راه ترکیه آغاز می کنند. قاچاقبران انعطاف پذیر هستند و تغییر پذیر می باشند. کشورهای اروپایی خواهان اقدامات هدفمند علیه قاچاقبران انسان شدند. ریکاردو فابینی از گروه ایرویشیا می گوید که این امر مشکل خواهد بود اما غیر ممکن نیست. او می گوید به طور مثال باید گفت استفاده تیاره های بدون سرنشین برای هدف قرار دادن افراد درگیر در تجارت قاچاق انسان. و سوی دیگر شبکه های اطلاعاتی ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی در لیبیا در فراهم آوری اطلاعات راجع به این موضوع می توانند قابل اعتماد باشد. دی نیکلو استاد جرم شناسی در ایتالیا همچنان می گوید که قاچاقبران که بخش از سازمان های جنایی بین المللی هستند مقادیر هنگفت پول را به دست می آورند.
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars. One Pakistani guy in Italy.
او میگوید ملل متحد درآمد قاچاقبران را 10 میلیارد دلار تخمین زده است. یک مرد پاکستانی در ایتالیا که 700 پناهجو را قاچاق می‌کرد، خواهان 7000 یورو از هر یک آنان شده بود. کشورهای اروپایی مصمم به مبارزه علیه قاچاقبرانند، اما این در حالی است که شمار تلفات در بحیره مدیترانه افزایش می‌یابد و بحث پیرامون این که آیا اروپا راه را برای پناهجویان مشروع فرار از جنگ باز کند یا خیر تشدید یافته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده چند خبر را میشنوید. مقام های دفاعی ایالات متحده گفتند که کشتی های جنگی قوای بحری آمریکا من بعد کشتی های تجارتی با بیرق های آمریکا و بریتانیا را که از تنگه هرمز عبور می کنند همراهی نخواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید تندروان گروه دولت اسلامی بزرگترین مرکز تفحصات نفت عراق را تهدید کرده اند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا چهارشنبه گفت که تندروان کنترل قسمتی از تفحصات بیجی را به دست گرفته. رهبر مقتدر ایران چهارشنبه گفت که تهران مذاکرات هسته‌ای را زیر سایه تهدید نخواهد پذیرفت. سفیر یمن در ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواست است تا برای نجات مردمان کشور از شورشیان حوثی به سرعت با نیروی زمینی مداخله کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او در مورد توقف پیشنهاد شده کمک بشری در جنگ تحت رهبری ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن صحبت خواهد کرد. جمهور سوریه اعلان کرده است که نیروهای حکومتی در جنگ علیه شورشیان اخیراً شکست خورده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام چهارشنبه تشکیل حکومت جدیدش را در دقایق اخیر ضرب العجله تعیین شده تکمیل کرد. مسئولین اتحادیه پیلوت‌های مصر میگویند که 224 پیلوت اداره هوانوردیان کشور بعد از مناقشات قرارداد کار با شرکت هوایی تهدید به استعفا کردند. مطابق تدابیر جدید در بلاروس یا روسیه سفید، مردمی که کمتر از نصف سال کار کنند باید به حکومت به خاطر کمکاریشان پول پرداخت کنند. و گروهی از افسران اردوی ونزوئلا به اتهام طرح دسیسه به بمب‌گذاری در قصر رئیس جمهوری زندانی شدند.
و تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، تا چند لحظه دیگر شافیه سردار میزبان برنامه سرویس پشتو در خدمت خواهد بود.